که وقتی خواسته های عادلانه و بر حق خدا به وسیله مرگ مسیح برآورده شد، هر که او را به عنوان کفاره گناهان خود بپذیرد، آن وقت فیض خدا بر زندگی وی حاکم خواهد شد. از آن پس خدا با آن شخص منحصراً بر اساس فیض رفتار می کند. و چون فیض بیانگر محبت بی نهایت خداست، او مورد مهر و محبت خدا واقع می گردد. بعد از آنکه خدا کسی را عادل به حساب آورد، هیچ کس و هیچ چیز نخواهد توانست او را از محبت خدا جدا سازد. پولس می گوید، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه پستی و نه بلندی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند عیسی مسیح است جدا سازند. شخص نجات یافته به طور ثابت و تغییر ناپذیر مورد محبت خداست و خدا فقط بر همین اساس با او رفتار می کند. نباید تصور نمود که خدا هرگز از کسی که نجات یافته است خشمگین می شود. خشم خدا بر آنانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند هرگز افروخته نخواهد شد. محبت خدا برای مردم جهان باعث شد که او فرزند خود را در راه کسانی فدا سازد که او را بپذیرند. محبت خدا تمام احتیاجات معنوی آنان را برآورده می سازد تا به هدفی که برای ایشان دارد تحت هر شرایطی در زندگی جامعه عمل بپوشاند. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ منظور از همه چیز آن چیزهایی است که به پسر و ملکوت او تعلق دارد و بنابراین الزاماً شامل چیزهای مادی زودگذر نمی باشد. در حقیقت برای افزونی برکات روحانی اغلب خدا برکات مادی را از فرزندانش دریغ می کند. در دورنج کسانی را که نجات یافته اند فقط زمانی میتوان درک نمود که ببینیم این درد و رنج ها همیشه محدود و مربوط به مادیات زود گذر می باشد. در مصائب و ناملایمات چیزهای مادی و زود گذر از انسان گرفته می شود. تن آدمی ممکن است رنجور گردد. نقشه ها ممکن است نقشه براب گردد. دوستان از دست بروند و خیلی اتفاقات دیگر ممکن است واقع شوند. همه اینها باز پس گرفتن آن چیزهایی است که از جانب خدای خالق مخلوقات نصیب آدمی می گردد. این بخشی از مشیت الهی است. وقتی شخص ایماندار به این طریق دچار درد و رنج می گردد، نه این است که به سبب نقض قوانین طبیعی دچار مصیبتی شده باشد، بلکه خدا بر حسب مشیت الهی خود برکات مادی زودگذر را از او دریغ می‌دارد تا از فیض خود برکات روحانی بزرگتر و مهمتری را به او عطا کند. مثلا آدمی که مادرزاد کور به دنیا می‌آید برای این است که تا اعمال خدا در وی ظاهر گردد. مریم و مرتا که عیسی آنها را دوست می‌داشت به خاطر برادرشان که بیمار بود بسیار غمگین بودند. نزد عیسی فرستاده گفتند که ایلازر مریض و رو به موت است. عیسی فرمود این مرض تا به موت نیست، بلکه برای جلال خداست تا پسر خدا از آن جلال یابد. و پولس که خود درداشنا بود گفت، زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. خدا از روی محبت صلاح در این می داند که گاهی فرزندان خود را دچار درد و رنج نماید که کلام خدا این را تنبیه و تأدیب می نامد. ای پسر من، تأدیب خداوند را خار مشمار، وقتی که از او سرزنش یابی خسته خاطر مشو. زیرا هر که خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ نویسنده رساله به عبرانیان می گوید، لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتید، پس شما حرامزادگانید نه پسران. برای درک تأدیب شدن از جانب خدا باید با دقت به معنی متفاوت این سه کلمه توجه نمود. تأدیب، تنبیه، تازیانه، هر سه کلمه حاکی از غم و غصه و پریشانی است که آدمی گرفتارش می شود، اما نحوه بکار بردن هر یک از آنها تفاوت کلی دارد. در مورد ارتکاب گناه و قانون شکنی برای اجرای عدالت از تازیانه استفاده می شود. کسانی که عیسی مسیح را به عنوان کفاره گناهان خود قبول نکنند، به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. شاید به این طریق عدالت خدا اجرا و ارضا گردد. خدا هرگز فرزندان خود را تازیانه نمی زند. تأدیب نمودن و به اصطلاح گوشمالی دادن در مورد گناه نقض احکام شریعت به کار می رود و هدف آن اصلاح نمودن شخص مختلف است. اصلاح نمودن به قصد تنبیه کردن و اجرای عدالت نیست. کسی تأدیب می شود که در او عیب و ایرادی پیدا شده باشد، نه اینکه مرتکب گناهی شده باشد. هدف از تأدیب فقط برای پاک نمودن شخص از اشتباهات و عیب و ایراد هاست. خدا تأدیب می کند تا زنگار زدوده به همه ناخالصی ها برطرف گردد و از میان برداشته شود.
بنابراین تأدیب نمودن یک نوع ابراز محبت خدای پدر نسبت به کسی است که او را دوست می دارد. به این وسیله خدا کسانی را که از مجازات نقض احکام شریعت رهایی یافتند، مصیبت زده و آزرده خاطر می سازد تا آنان را از آنچه که با قدوسیت خدا هماهنگی ندارد پاک سازد. قصد و هدف تأدیب نمودن این است که میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتند بار بیاورد. تدارک دیگر که خدا برای نجات یافتگان دیده است این است که او از همه اقتدار خود به نفع ایشان استفاده می کند. کسی که نجات یافته است به حال خود و امکاناتی که دارد رها نمی گردد. پولس در رساله‌ای که به مقدسین افسوس نوشته گفته است که باز نمی ایستد از شکر نمودن برای آنها و از یاد آوردن آنان در دعاهای خود تا بدانید چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به مؤمنین. بعد توضیح می دهد که این عظمت قدرت خدا که برای آنها از آنها استفاده می کند چیست؟ این همان قدرتی است که عیسی را زنده کرد و در دست راست خدا نشاند. در جاهای آسمانی بالاتر از هر ریاست و قدرت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود. نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز و همه چیز را زیر پاهای او نهاد. در تمام کتاب مقدس تعریفی ممتر از این درباره قدرت مطلق خدا یافت نمی شود که خدا لحظه به لحظه از آن به نفع ایمانداران حتی ضعیفترین و درمانده ترین آنها استفاده می کند. این قدرت به انجام رسیدن هدف او را در نجات یافتن تضمین می کند. چون محبت خدا همه چیز را با مسیح به طور رایگان می بخشد و ایمانداران را از آنچه که با نقشه خدا سازگار و هماهنگ نیست پاک و مبرا می سازد و چون قدرت بی انتها و نامحدود او برای ایمانداران پیوسته در کار است، برای همه نجات یافتگان همه چیز کاملا تدارک دیده شده است.